چون که خدمتتون عرض کردم در خصوص مکانیزیون کشاورزی هستش، اصلا بفرمایید که مکانیزیون کشاورزی چی هستش و چقدر تاثیر داره بر هم بحث اقتصاد کشاورزی، هم اینکه ما رونق کشاورزی داشته باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. زبان عامیانه مکانیزاسیون کشاورزی در واقع شدت استفاده از به اصطلاح ماشینالات بر حسب اسب بخار نسبت به هکتار در کشت و زرع کشاورزیه، در امور زراعی و امور باغبانی. خب ضریب مکانیزاسیون کشور هم یک چیزی حدود 65 تا 70 درصده، یعنی ما در واقع از به لحاظ متوسط جهانی هم یک مثلا موقعیت خوبی داریم. تقریبا خب این افزایش استفاده ماشینالات در بخش کشاورزی عملا بهره‌وری، اولا جایگزین نیروی کار شده و ثانیاً در واقع بهره‌وری نهاده کار در واقع افزایش میده، یعنی نسبت به نهاده کار نهاده سرمایه جایگزین شده و این نهاده قیمت تمام شده برداشت محصولات، تولید محصولات کشاورزی رو کاهش میده.
بله.
خب دیگه سوالتون،
خب چه تأثیری بر اقتصاد و رونق کشاورزی داره؟
حال به هر حال توسعه کش منوط به افزایش ضریب مکانیزاسیونه و الان دیگه به اصطلاح تولید در مقیاس بزرگ به صرف است به دلیل رشد جمعیت، روزافزون جمعیت و رشد در واقع مصارف مواد غذایی و عرض کنم خدمتون افزایش هزینه تمام شده نیروی انسانی، عملا این باعث افزایش رشد رشد تولید محصولات کشاورزی میشه و درآمد سرانه به به هکتار را و درآمد سرانه کشاورز را هم افزایش میده. خب دیگه از این بهتر نمیشه.
بله آقای دکتر، ما الان وضعیت همون چجوری هستش تو کشور در استفاده از این حالا ابزار و تجهیزات؟
عرض کردم ما ضریب مکانیزاسیونمون یه چیزی حدود مثلا 65 و این نسبت به متوسط جهانی یه چیز به اصطلاح خوبیه.
بله و برای بله بله بفهم
رتبه خوبی داریم.
درسته. برای ارتقاء این حالا روش ما چی کار باید بکنیم؟ چه اقداماتی باید انجام بدیم؟
بله، واسه ما با انواع حمایت ها سعی کنیم اولا نیروی کار را جایگزین نیروی کار جوان و تحصیل کرده را و دانش آموخته را اولا بایستی به روش های مختلف از جمله ایجاد تشکل های جدید بهره‌برداری کشاورزی به خصوص در قالب تعاونی های کشاورزی نیروی کار جوان را جایگزین نیروی کار مسن بکنیم، چون متوسط سن به سلاحات کشاورزان ما یک چیزی حدود 59 ساله و این در واقع افت بهره‌وری نیروی کار و مدیریت را به دنبال داره.
بله.
ثانیاً باید با انواع حمایت ها سعی کنیم ماشینالات کشاورزی را به صورت یارانه نهاده یک به اصطلاح روش مؤثر برای حمایت از بخش کشاورزی، یعنی ما سعی کنیم تراکتور و ماشینالات و یدک‌کش های تراکتور رو کامباین و انواع به اصطلاح دستگاه های مرتبط با به اصطلاح کشت و داشت و برداشت و بهره برداری رو در اختیار نیروی انسانی کشاورزی قرار بدیم و در واقع این یارانه عملاً به دست اون مستحق و اون به اصطلاح بهره‌بردار حقیقی برسه.
درسته.
خب اگر این چنینی در واقع ما حمایت کنیم میتونیم بهره‌وری نهادهای کشاورزی را از شرایط فکری ارتقا بدیم و بتونیم حجم تولید محصولات را هم افزایش بدیم.
درسته. آقای دکتر، ما حالا یکی از در واقع تو بحث کشاورزی یکی از مشکلات و چالش هایی که باش مواجه هستیم اینه که اکثر کشاورزا اطلاعی از در خصوص طرحها و استفاده از ابزارهای مختلف ندارن و در این واقع یه ضعف زیادی داریم. چی کار میکنیم میتونیم بکنیم که کشاورز اطلاع پیدا کنه که مثلا چقدر
روش های مختلفی برای توسعه بخش کشاورزی به خصوص روش های رشد و اصطلاح مناسب خودشه مدل های حالا اسم مدل نگیم الگوهای متفاوتی برای اصلاح ارتقاء کشاورزی رشد کشاورزی پیشنهاد شده در ادبیات اقتصاد کشاورزی هم اینا در کتب به خصوص درج شده. در کشور ما این عواملی که مؤثر هستند عوامل کارگزار بخش کشاورزی 5 عامل اصلی هستند.
بله.
اول بخش تحقیقات، دوم بخش آموزش، سوم بخش اجرایی، چهارم بخش ترویج، پنجم بهره برداران هستند. این 5 کارگزار در این فرایند از تحقیق در حوزه کشاورزی تا تولید در روی مزرعه، سر مزرعه و تحویل به مصرف کننده دخیل هستند. حالا عوامل توزیع را دیگه این وسط یا عوامل ترابری را بنده فعلا در نظر نگرفتم. اونا را هم میتونیم با عنوان کارگزاران این به اصطلاح در کنار این 5 کارگزار اون 2 کارگزار رو هم اضافه کنیم.
بله.
اینا در واقع کارگزاران به اصطلاح تحقق تولید محصولات کشاورزی هست. حلقه مفقوده‌ای که الان وجود داره اینه ما بزرگترین مجموعه تحقیقاتی رو در اختیار داریم که اختصاص به بخش کشاورزی داره. سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یه مجموعه وزارت جهاد کشاورزیه که حدود 360 ایستگاه تحقیقاتی داره، حدود 120 مرکز پژوهشی داره، شاید حدود 6000 عضو هیئت علمی داره که اینا در تولید محصولات پژوهشی مشارکت دارند و این محصولات متاسفانه عمدتاً تبدیل به جزوه و کتاب میشه، میره روی بایگانی. در صورتی که اینا بایستی دست به دست از تحقیقات به آموزش، آموزش به مروجین و بخش اجرایی منتقل بکنن و مروجین هم سر مزرعه به بهره بردارا منتقل کنن و اونا رو آموزش بدن. این حلقه مفقود عمدتا الان بخش ترویج، ما باید بخش ترویج رو احیا کنیم و ناظرین سر مزرعه رو با هر کدوم یک شعاع پوششی بفرستیم سر مزرعه تا موجبات انتقال فناوری و دستاوردهای پژوهشی بخش تحقیقات را به بهره‌برداران فراهم کنند.
درسته.
بخش ترویج ما تضعیف شده، از اول هم ضعیف بود ولی متاسفانه در دوره دولت اصلاحات سرکوب شد، حذف شد، عملا پا نگرفت. متاسفانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هم اونچنان که باید وظایفش درست انجام بده نداده. چند سال گذشته اومدن 10,000 مروج را استخدام کنن که بفرستن سر مزرعه. خب شغل ترویج کشاورزی شغل مردانه است. به جای اینکه بیان مثلا 10,000 نیروی جوان مذکر را استخدام کنن بفرستن سر مزرعه یا به کار بگیرن، نیازی به استخدام نیست. با روش های مختلفی میتونه مشارکتی اصلا بره یه سطحی را زیر پوشش بگیره و از افزایش درآمد کشاورزان بهره‌مند بشه به عنوان دستمزدش دستمزد زحمات خودش در انتقال فناوری و کمک به کشاورز در واقع بگیره. ولی ما به جای اومدیم مثلا 8500 تا نیروی جوان مؤنث و اینا رو هم آوردیم تو دستگاه های ستادی، آوردیم کارمندشو کردیم و پشت میز نشوندیم. این روش غلطی بود که به هدف چیز مقدسی بود، چیز خوبی بود، ولی به غلط اجرا شد.
درسته.
و اینا اومدن الان شدن پشت میز بشین. و خب مسلما خانم جوانی رو نمیشه شما تو بیابون بفرستی سر مزرعه که بره مثلا با کشاورزان مثلا تو اون بیابون از کنم 24 ساعت اونجا حضور داشته باشه یا 12 ساعت اونجا حضور داشته باشه. همچی چیزی شدنی نیست. خانواده های این خانم هم نمیپذیرن. شغل مردانه بود بالاخره و عملا برعکس اجرا شد. خب این ضعف بخش ترویج را بایستی از بین ببریم تا این حلقه مفقوده بیاد سر جاش بنشینه و این حلقه های کارگزاران را تکمیل کنه. نکته دوم اینه که ما بایستی با خلق تشکل‌های جدید بیاییم نیروهای دانش آموخته را بیاری وارد کارزار تولید کشاورزی بکنیم و یواش یواش اینا در واقع مدلی بشن، الگویی بشن برای بهره‌برداری های قدیمی.
بله.
اینا وقتی با روش های جدید کش میکنن، برداشت میکنن، داشت دارن، اینا عملا دیگران رو هم در عمل روی مزرعه آموزش خواهند داد. یعنی اونا میان از اینا تقلید میکنن، یاد میگیرن و این الگو را هم به عنوان الگوی شاهد من نام میذارم.
بله.
که ما کافیه در یک مثلا منطقه به وسعت مثلا یک دهستان، یک شهرستان دو تا مزرعه نمونه احداث کنیم، مزارع قدیمی موجود همه میان با تقلید و تأسی میتونن در واقع این روش‌های جدید رو فرا بگیرن. و حالا اگر مثلا مجموعه از کنم معاونت تحقیقات آموزش و ترویج وزارت جاده کشاورزی هم آموزش مروجین رو سر مزرعه مستقر کنه، عملا این کار به تمام و کمال انجام خواهد شد.
بله.
یک نکته دیگه هم اینه که ما بایستی قانونی را تصویب کنیم که علاوه بر قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، بیاییم قانون جدیدی را تکمیلی اون تصویب کنیم، قانون تجمیع اراضی خرد کشاورزی.
دانه.
که اراضی خرد موجود را بعد از این که مثلا مالکین قبلی حالا ممکنه فوت کنن، بیاد این متولی بیاد این اراضی را اولا اجازه نده که اینا خرد بشن، در به صورت میراث تقسیم بشن، ارث تقسیم بشه. ثانیاً بیان با تشکل‌های جدید اینا را در اختیار تشکل‌های جدید قرار بدن که ترجیحاً باید تعاونی باشن و ارزش زمین‌ها را به وراثت تقسیم کنن، نه زمین را تیکه تیکه کنن. اگر این چنین بشه مقیاس زمین‌ها درشت‌تر و بزرگتر میشه و با استفاده از ماشین‌آلات میشه در مقیاس بزرگ با هزینه کمتری تو محصولات رو تولید کرد و این به صرفه کل کشوره و هم به صرفه کل به اصطلاح بهره‌برداری ها و به خصوص به صرفه هست برای تشکل‌های تعاونی که در توزیع درآمد بسیار موثره و افزایش درآمد خیلی متنابهی خواهد داشت. خب این روش ها باعث میشه که عملا ما بهره‌وری رو در سطح کشاورزی افزایش بدیم. یکی دیگه هم بحث توسعه زیرساخت های آبیاری های نوین در مزارع.
بله.
که بایستی این توجه ویژه‌ای بشه و بهره‌وری آب اگه افزایش پیدا کنه، ما با کمک انتقال فناوری در مزرعه میتونیم تولیدات کشاورزی فعلی را حتی به 4 برابر تا 6 برابر فعلی برسونیم. بهره‌وری آب و خاک در کشور ما پایینه، خیلی پایینه. دلیلش اینه که هم از آب خوب بر استفاده نمی کنیم و از با روش های سنتی آب را هدر می دیم. ثانیاً انتقال فناوری سر مزرعه نداریم که اشاره کردم.
بله.
خب یک مصوبه ای داره دولت چند سال پیش که گفته ما 85% هزینه تجهیز مزارع را به تأسیسات آبیاری تحت فشار پرداخت میکنیم. کشاورزا ابتدا 15% هزینه‌ش به عنوان آورده ارائه بدن. توصیه ما اینه که این مصوبه رو اصلاح کنن، بگن آقا اون 15% کشاورز هم منوط بشه به بعد از تجهیز زمین ها به تجهیزات آبیاری نوین و از محل افزایش درآمد و افزایش بهره‌وری که اتفاق میفته اون 15% رو به صورت اقساطی از کشاورز بگیرن، چون کشاورزان معمولا توانایی لازم رو برای سرمایه گذاری ندارن، خرده پا هستن عمدتا، یا زمیناش کوچیکه که طرفه نیست و یک پارچه سازی اراضی هم اینجا یه امر لازم میشه. بنابراین اینم یه مقدار نیاز به توجه داره تا بهره‌وری کشاورزی افزایش پیدا
کنه.
حالا عوامل دیگه هم هست که عرض کردم، اگه مروجین بیان بهره‌وری آفتکش ها را با تغییر آفتکش ها، ما باید بریم به سوی تولید محصولات ارگانیک و از آفتکش های شیمیایی کمتر استفاده کنیم و در دراز مدت حذفش کنیم، در میان مدت حذفش کنیم. همینطور باید بریم به سمت استفاده از کودهای آلی، نه کودهای شیمیایی که الان جهاز هاضمه مردم خراب شده و عملا ما هزینه‌های درمان و پزشکیمون رو افزایش دادیم. یعنی اینور ما فکر میکنیم با تزریق سم و کود شیمیایی بهره‌وری رو افزایش میدیم، ولی اونور هزینه‌های بهداشت و درمان و مردم رو سرسام آور افزایش دادیم و این خطریه برای نسل ما. الان نرخ ناباروری در کشورمون به 5 برابر رسیده نسبت به چند دهه پیش. دلیلش اینه که داریم از این آفتکش ها و کودهای شیمیایی استفاده میکنیم و محصولاتمون ارگانیک نیستن. و خطر دیگه هم که مواجه شده اینه که خب این سوداگران مرگ خائن دنبال واردات محصولات تراریخته و حتی تولید محصولات تراریخته یا به اصطلاح ترانس ژنتیک هستن که دستکاری ژنتیکی شدن و اینا برای انقطاع نسل بسیار مضر هستن. عرض کنم خدمتتون که و مولد انواع بیماری ها، سرطان ها، تومور ها، عرض کنم آلرژی ها و انواع و افزایش ناباروری هستن. اینا هم خطریه که در واقع کشاورزی را تهدید میکنه، نسل را تهدید میکنه. غذای ما که اساس امنیت غذایی ما به اون وابسته است، امنیت ملی وابسته به امنیت غذاییه، امنیت ملی را ما را به خطر انداختن. اینا را باید در واقع جلوشون رو بگیریم و سعی کنیم بریم به سمت تولید محصولات سالم و طبیعی. چرا؟ قرآن کریم بیش از 19 آیه در قرآن داریم و بیشتر، شاید حالا عددش اینجا در ذهن منه، که هر جا میگه حلال بخورید در کنارش میگه و طیب. طیب به معنای پاکیزه، طبیعی، دست نخورده، سالم. قرآن خداوند تبارک و تعالی به ما امر کرده که کلوا حلالا طیبا، غذای حلال و به علاوه طیب بخورید. بله ممکنه خیلی غذا خوردنشون حلال باشه ولی ممکنه سالم و طبیعی نباشن. ما الان پفک و چیپس ما حلال میخوریم ولی این پفک و چیپس برای سلامتی ما مضره. بنابراین غذای طیبی نیست. یا محصولات تراریخته حلالن ولی طیب نیستن. بنابراین چون ضرر دارن برای مردم، اگر در بین فقها و علمای دین موضوع شناسی بشه و مثل اون نتیجه‌ای که یکی از علمای بزرگوار ما رسیدن به اون گفتن، چون در واقع استعمال تنباکو سیگار برای بدن مضره، مصرف سیگار را برای مردم حرام کرده ایشون، فتوای حرام داده. خب اگر علمای ما هم موضوع شناسی کنن به این نتیجه خواهند رسید. ما الان اساتید ژنتیک داریم در کشور که صاحب نظرن و از مستند مثل پروفسور علی کرمی مستند میفرماید که آقا محصولات تراریخته برای سلامتی انسان مضره. بنابراین اگر علما هم به این نتیجه برسن، فتوای تحریم این محصولات را هم میتونن صادر کنن به راحتی، مثل سیگار. اینا برای بدن ضرر دارن.
بله خیلی ممنون. بله
خب دیگه کافی هم گفتم.
بله خیلی ممنون، لطف کردی.
وسط راه قلمتون ممکنه بشکنه آخر.
بله درسته. بله ممنون، متشکر از شما.
حالا بعد لینکش بی زحمت بفرستید.
چش برات
بفرستید. چون من میدم به بقیه خبرنگارا دوستان.
بله چشم، خیلی ممنون، مرسی، متشکرم از شما. خواهش می‌کنم.